أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس در مسئله حجیت خبر واحد است که به مقداری که لازم بود و ظرفیت جلسه اقتضا می‌کند کلمات بزرگان رو عرض کردیم، مرحوم آخوند و حضرت امام و آیت الله خویی، و در ضمن بعضی فرمایشات بزرگان دیگر هم مانند مرحوم شیخ و نائینی فی الجمله بررسی شد. اولین مسئله ای که مطرح شد، مرحوم آخوند مطرح کردند که این مسئله یا مسئله اصولیه یا نه، و ملاک اصولی بودن این بحث چیه. باید توجه کرد که ما عمدتاً به مباحث اصولی برای چی نیازمند هستیم. مباحث اصولی یک راههایی است برای استنباط و کشف مقاصد گویندگان، مخصوصا در شرع مقدس، که در شرع این روش ها مورد امضا واقع شده، که خب در ضمن اون روش های اصلی بعضی از روش های دیگر هم مطرح میشه که اونها جنبه های هر حال ضمنی داره. خب معارف دین منحصر به مسائل احکام نیست، مسائل اعتقادی و اخلاقی و احکام رو شامل میشه. جدای از اینکه ما با پشتوانه ادله عقلیه وارد لزوم دین و تدین به دین و مباحث اعتقادی میشویم، خب حالا ما خواستیم که مقاصد الهی رو از اون چلا که فرستاده درک کنیم. و به هر حال این رو ملتزم بشیم که او از ما چه خواسته، حالا هم در مرحله اعتقادیات و هم در مباحث دیگر، که البته خوب عرض کردیم مباحث اولی و اصلی اعتقادی اینها به عقل و دلائل عقلی تکیه میکنه، اما به هر حال در مباحث اعتقادی ما یک سری از فروع اعتقادی داریم که از جهت عقلی اونها ضرورتش اثبات نمیشه. عقل حکم میکنه که بریم در وادی دین و ببینیم که در این امور چی میگه، مثل مراحل به هر حال عالم برزخ و قیامت و اینها، اصلش رو کلیاتش رو با ادله عقلی اثبات میکنیم اما جزئیات نه. بنابراین برای کشف مقاصد الهی ناچاریم که رجوع به کتاب بکنیم، به این منبع بکنیم. برای به دست آوردن مقاصد الهی ما یک سری از قواعد رو باید بپذیریم و عقلا میپذیرن که این قواعد منحصر به کشف برحال احکام شرعی نیست. در این سری از مباحث برحال اعتقادی هم جاری است، در مباحث اخلاقی هم جاری است. پس ما نباید به نظر میرسه که در موضوع علم اصول تعریفش فقط اون قواعدی که برای استنباط احکام شرعی است بگنجونی. این رو به نظر میرسه که باید تجدید نظر بکنیم و دقت بکنیم. با این مقدمه ای که عرض شد ما به هر حال اینطوری می توانیم تعریف بکنیم که علم اصول علم به یک قواعدی است که در طریق استنباط مقاصد دین در امور مختلف اهم از مسائل فروع اعتقادی یا مسائل اخلاقی یا احکام نیاز به آنهاست، مثل حجیت ظهور و ظهور امر در وجوب و امثال این مسائلی که در امور مختلف خلاصه جلیان داره. البته خب در مباحث فقهی و احکام نیاز در حال بیشتر به کاربرد قواعد اصولی هست، اما غرض این است که تنها به هر حال ما قواعد اصولی رو منحصر در استنباط احکام شرعی نباید بدانی. اون وقت در همین راستا وقتی که بخواهیم برای دین منبع دیگری هم اثبات بکنیم غیر از کتاب که یک منبع اصلی است، اون هم باز نیاز به اون اعمال اون قواعد داریم که از خود متن ما استنباط بکنیم که سنت هم در کنار کتاب باید بهش اعتنا کرد. وحی منزل نیست علم اصول فقه. خب این که گفته شده علم اصول فقه به خاطر همینه که به هر حال بیشتر اجرای این قواعد در مباحث به هر حال احکامه، و الا در مباحث اخلاقی هم ما نیاز به حجیت ظواهر و به هر حال همون جمع بین عام و خاص رو مطلق و معید و محکم و متشابه و اینها داریم. گاهی در مباحث اخلاقی خیلی نیاز بیشتر هست به اینکه محکم و متشابهاتش رو ما به حال بفهمیم. من بله، حالا عرض بنده، حالا یه طرحیه ببینیم این میشه پذیرفت. بله نکنید. عرض کردم در اصول اعتقادی اصلا ما به کتاب رجوع نمی کنیم، به بعد ادله عقلیه. نه ادله عقلیه ما رو به هر حال به حجیت کتاب راهنمایی میکنه که ما در به هر حال ضرورت دین باید خلاصه اون کسی که دین میاره که خداست برامون یه راهی بیاره با راهنماش. این با اون معنا اثبات میشه. اون اصل تازه اصلیش و فرعیش هم این که اثبات میشه این همون راهه، یعنی این کتاب اون راهه، که اینم با ادله عقلی اثبات نمیشه، این با همین ضرورت خارجی اثبات میشه که وقت تو همین متن آمده اگر شما شک دارید از جانب حق تعالی است مثلشو بیارید. اینها مسائل مختلفی است که هر کدام یه مسئله خاصی رو اثبات میکنه. قرضم اون شاکله اصول و حال کاربردی در استخراج مقاصد گویندگان که در فروع اعتقادی از کردیم، ما نیاز به تکیه به ظواهر داریم، اونجا دیگه عقل راه نداره. یعنی بعد از اثبات کتاب و اثبات اینکه این کتاب همون کتاب الهی است و اینکه ما به هر حال مراحلی داریم، حالا اونجا چی میگذره؟ ادله لفظیه بیان میکنه که ما 50 موقف داریم مثلا، یا مثلا مسائل دیگری که توی روایات ما آمده، که خب اون روایات هم اینجا باید بحثش بشه که آیا حجیت دارن یا ندارن، آیا در فروع اعتقادی اخبار واحد حجیت داره یا نداره. بنابراین این بحث اصولیه، از ما اینه، بحث اصولی منحصر نیست که نتیجه اش در طریق استنباط احکام شرعیه باشه، بلکه نتیجه اش در طریق استنباط مقاصد الهی که یک قسمت زیادیش در چیه؟ استنباط احکام شرعی است. که حتی عرض کردم این منبع دوم تکیه برای استخراج هم با این قواعد اصولی اثبات میشه. اگر اصالت الظهور حجت نباشه که ما این آیه شریفه رو که میفهمد که ما انزلنا الیک الذکر الا لتبین للناس، بیان پیامبر رو در کنار بیان خدا میخواد، قرآن میخواد اثبات بکنه، و ضرورتش رو هم ظهورش که این و همین که لزومش، که حالا لزومش با مقدمات دیگه اثبات میشه که هرگاهی به صورت امر است که امر ظهور نوعا اولیه در وجوب داره، گاهی هم به صورت جمله خبریه میاد که جمله خبریه یا نفی و اثبات این لزوم رو برای هم خود پیغمبر بیان میکنه که بعد بیان بکنی، و هم برای امت که این بیان رو بگیرند. پس بنابراین قرازم اینه، حیطه این قواعد اونقدر وسیعه که اثبات حجیت منبع دیگر دینی هم با آنه. نه خیلی مهمه، اینو باید بهش دقت داشته باشیم. بعضی ها به حال در اثر عدم دقت تو این راه ها میگن آقا ما برای کشف مدالیل قرآن باید به روایات رجوع بکنی. نه، از کردیم در بحث دیگر، قرآن حجت به ذات است بعد از اون مقدمات عقلی و بعضی از مباحث ضروری. با این حجت به ذات ما حجت های دیگر رو اثبات میکنیم. اگر حجت به ذات بودن قرآن ثابت نشه، هیچی از دین اثبات نمیشه. حتی حدیث ثقلین که متواتر یا فوق تواتره، چون حدیث ثقلین جزء اخبار دیگه. بله، بنابراین ما از حجیت ظواهری که شرع مقدس میدانیم سیره اوغلا را امضا کرده، این امور را به صورت مترتبن اثبات میکنیم که برای امر دوم این بحث خیلی مهمه. بله، هر چیزی که به طور کلی، هر چیزی که در طریق استنباط به حال مفاد خلاصه قرآن استفاده میشه. بله، منتها عرض کردیم بعضی از مسائل اصولی مسائل دوم میشه، مثلا اصل براءت حجت یا نه. خب اصل براءت با تکیه به چی حجیتش اثبات میشه؟ حالا مفادش براءت اون چیز دیگه است، دلالتش، اما اصلش اینو با اخبار اثبات میکنیم دیگه. تا حجیت اخبار اثبات نشه این مباحث فرعی اصولی اثبات نمیشه، استصحاب همینطور و امثال اینها. بله، اون قوه قابل بیان عقلیه، اما ما براءت شرعی هم داریم دیگه. بله، این براءت شرعی یا قواعد دیگر، قاعده تجاوز، قاعده بر فراق و امثال اینها، اینا همه از اصول به نوعی تعبدیه که از اصول فرعی میشه که حجیتش متفرعه بر بعضی از مباحث اصلی اولیه تو علم اصول. بنابراین این مطلب، این تعریف همه اینها رو شامل میشه، چه اونایی که در طریق استنباط احکام اولیه شرع است، چون اموری که در طریق استنباط احکام جزئی است. قاعده تجاوز به هر حال، حالا بحث البته در جای خودش، آیا قاعده فقهیه قاعده اصولیه؟ اگر بگیم قاعده اصولیه، این باید به این صورت توجیه بشه که یک قاعده دست دوم اصولیه که متفرع بر اون قواعد اولیه اصولی میشه، که این تعریف شامل همه اینها باید بشه. علم به یک اموری که اینها در طریق استنباط به حال مراد شارع هست، مراد صاحب دین هست، که به حال فروع اعتقادی رو شامل میشه، مسائل اخلاقی شامل میشه، مسائل دیگر هم شامل میشه. لذا در استخراج به نوعی علمی مباحث اخلاقی نیاز به اعمال این قواعد داریم. یعنی بخواد یک نظریه استخراج بشه در یک بحثی، حسد چیه مثلا، جایگاهش چیه، آثارش چیه، فرقش با غبطه چیه و امثال اینها، مراتب حسد چیه. عیبی نداره، اون منافات با هم دیگه نداره، اما به هر حال این قواعد اصولی در همه اینها جاریه، عامه، منافات نداره که هر کدوم از اینها یه قواعد خاصی هم داشته باشن. در علم اخلاق این چنینه، باید این معنا هم اثبات بشه. حالا تو بحثامون اینو گفتیم که نفس دارای مراتبیه، در جنبه های مرال صفات پسندیده اینها، این مراتب باید حفظ بشه. در جهت صفات رذیله هم همینطور. اون وقت هر کدام یه آثاری داره، وقت روایات رو با این دیدگاه باید ما جمع بکنیم که بحثای افعال و تبذیل توی روایات اخلاقی زیاد داریم. این افعال و تبذیل ها باید به این صورت توجیه بشه. غرض هم اینه که حالا ما بحث اینو داریم که آیا مسئله بحث از خبر واحد از مباحث اصولی است یا نیست. بله از مباحث اصولیه، منتها مباحث اصولی محدود به اجراء در مباحث احکام نیست. بله اصول عقلایی داره. بله بله خب ما میبینیم که عقلا در استنباط مطالب از قالب‌های لفظی اینها رو به کار میبرن و شارع مقدس هم به ضروره از همین راه برای تفهیم هدایتش برای ما استفاده کرده. نه دیگه میبینیم دیگه، برای ما باید تفهیم و تفهم باید سخن بگیم، خدا هم سخن گفته، این سخنشه. خب این سخنم طبق ساختمان فهم ماست، اون روش های ماست، این خودش امضای دیگه. پس منافات نداره چیزی داله به ذات باشه، مقدماتی هم داشته باشه. خب همین دور میشه دیگه، همین رو دائم از میکنی بله؟ جواب دوری دیگه، شما خودتون نه جوابشو میدید دیگه. این که میگه ما این قرآن رو فقط منخوته و به میفهمه، این اولا منخوته و به کیه؟ یه دسته خاصی هن یا نه؟ این اصلا با اصل شریعت منافات داره، این یکی. این با اون ادله عقلیه این کلام رد میشه. و بعدش هم این که این روایات رو شما دارید حجت میگیری، حجیتش رو از کجا میگیری؟ اینا هم به حال رد عقلی داره و هم که دور هم رد عقلیه، که هر دوش به نوعی با دلیل عقلی کلام اخباریین به حال رد میشه. حجیتش در اصوله، وقت بعد از این میم نتیجه شو توی فقه میاری، مثل این نتیجه شو توی برحال مسائل فروع اعتقادی میاری، نتیجه شو در استخراج مباحث اخلاقی میاری. بله باید گنجونده بشه، نمیشه یعنی به صورت اصل مفروضه. وقتی وارد در استنباط میشیم این اصل مفروض، اصل مفروضش هم تکیه به اون اصول عقلایی میکنه. پس بنابراین نتیجه این شد که ما در این بحث باید اون جنبه رو لحاظ بکنیم. اگر درست این مجرا رو پیش بریم حتما میتوانیم به هر حال جواب متقنی هم به منکرین حجیت خبر واحد بدهیم، که حالا فقط اشاره میکنم چون ما فرمایشات بزرگان رو عرض کردیم، اونجایی که بیشتر نیاز به تکیه کردن داره عرض میکنیم. خب این روایات ناهی از عمل به زن عمدتا اینها در خلاصه مباحث اعتقادیه، که در مباحث اعتقادی نباید تکیه به زن کرد. و روایاتی هم که به هر حال نهی به عمل به اخبار میکنه یا عرضه کتاب به عرضه روایات به کتاب میکنه یا اینکه شاهدی داشته باشه از کتاب، خود اینا یه تمسک دوری است که به این اخبار شما تمسک میکنید، بر اینکه خبر واحد حجیت نداره. این اخبار متواتر که نیستن، این اخبار به هر حال چون میدانیم بعضی از امور به ضرورت مورد اعتنا قرار میگیره، خبر متواتر این چنینه، خبر محفوف به قرائن قطعیه این چنینه، اونی که بحثه خبر واحدی که محفوف به قرائن قطعیه نیست و حالا وثوق بهش هست. این روایات اگر بخواهد این اخبار رو حجیتش رو رد بکنه، این با حجیت خودش داریم خودش رو نفی میکنیم، این خودش داره خودش رو نفی میکنه. بنابراین دقیق ترین به هر حال جواب به نظر میرسه که به این صورته، که حالا بین پرانتز دقیق ترین جواب برای به هر حال رد تحریف با تمسک به روایات تحریف همینه که اگر تحریف با تمسک به تحریف قرآن روایات تحریف پذیرفته بشه، این روایت خودش رو برای نابود میکنه، چون شما حجیت روایات رو به چی میدانید؟ به حجیت قرآن میدونید، به حجیت کلام نبی صلوات الله علیه و آله میدونی، حجیت کلام نبی ما رو به حجیت کلام ائمه علیهم السلام ارجاع میده، این روایاتی که میگه تحریف شده از اساس دیگه باطل میشه، چون به حال قرآن قابلیت و توسک نداره با تحریف. این اجمال قضیه بود که مرحوم علامه از کردم این رو در بحث تحریف فرمودن. اینجا هم با همین شبه استدلال در رد این اخبار ناحیه از عمل به خبر واحد بعد اینگونه به حال بیاییم با بیانات مختلفی که این روایات داره شاهدی از کتاب داشته باشه. خب این روایت میگه شاهدی از کتاب داشته باشه، به این روایت ما داریم تمسک میکنی، پس کتاب باید حجت به ذات باشه، باید ما این روایت رو خلاصه حجیتش رو پذیرفته باشیم. حجیت این روایات یا با به هر حال اصول عقلایی است، یا اینکه کتاب حجت میکنه خبر واحد رو، یا هر دوش. بنابراین نمیشه به این ادله مانعه خلاصه ما حجیت خبر واحد رو رد بکنیم. اجماع هم که خب روشنه دیگه، اجماع منقول به خبر واحد این هم همین اشکال رو داره، اجماع محصل هم اگر باشه که نیست، این منقوض میشه به مشهور و اجماع مخالفش. بنابراین این ادله خلاصه ادله قابل اعتنا نیستن، که ما دلیل عقلی هم نداریم تو این مسئله، چون عقل تو اینجا حکمی نداره تو این مسائله به هر حال جز این. نه میگیم اگر به هر حال قرآن خبر واحد رو حجت بکنه، استدلال به این اخبار برای نفی خبر واحد این استدلال دوریه، چون به هر حال شما به این اخبار میخواید چجوری استدلال بکنید؟ این اخبار اخبار واحده، یا به سیره عقلا یا به هر حال کتاب. کتاب هم اگر این رو حجت میکنه، باز مستقلن خبر واحد رو حجت نمیکنه، با تکیه به سیره عقلا حجت میکنه. این رو باید توجه داشت که اگر ما استدلال میکنیم به حجت خبر واحد به کتاب، باز اینطور نیست که بگیم کتاب مستقلن جدای از سیره عقلا این معنا رو داره خلاصه حجیتش رو اثبات میکنه، به نوعی امضا میکنه آیه 90 یا آیات دیگر اگر دلتش رو تام دانستیم. اون سیره عقلا را بله که اگر استدلال به آیه 90 تام شد، این استدلال به ظواهر میشه، این ظاهر اون سیره عقلا رو داره امضا میکنه. بله اینها به عنوان تاییداته، نوعا چنینه. حالا انشاءالله ببینیم که استدلال به این آیه 90 چجوریه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.